بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس سنای افغانستان از حکم اعدام پرویز کامبخش روزنامه‌نگار افغان به جرم اهانت به اسلام حمایت کرد. 5 نفر به جرم ارتکاب قتل امروز در زندان اوین به دار آویخته شدند. وکیل مدافع منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواهان تمدید مرخصی موکلش از زندان شده است. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز چهارشنبه 10 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی و برابر است با 30 ژانویه سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از تازه ترین خبرها را از فریدون زرنگار بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای زرنگار، شامگاه شما خوش.
شامگاه شما و شنوندگان عزیز هم خوش. دفتر روابط عمومی مجلس سنای افغانستان امروز چهارشنبه بیانیه‌ای را به امضای رئیس این مجلس منتشر کرد که در آن از حکم اعدام پرویز کامبخش روزنامه‌نگار 23 ساله افغان به جرم اهانت به اسلام حمایت شده است. در این بیانیه از شهروندان افغان و مجامع بین المللی به دلیل تلاششان برای قانع کردن دولت افغانستان به لغو این حکم انتقاد شده است. حکم اعدام پرویز کامبخش در مرحله تجدید نظرخواهی است و اجرای آن نیز باید نهایتاً به تایید حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برسد. به گزارش رسانه‌های ایران امروز چهارشنبه 5 مرد به جرم ارتکاب قتل در زندان اوین در تهران اعدام شدند. تنها در 2 ماه گذشته 33 نفر در ایران به دار آویخته شدند. پرویز خورشید، وکیل مدافع منصور اوسانلو رئیس زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، دیروز شنبه با موکلش در بیمارستان ملاقات کرد. آقای خورشید به خبرگزاری ایسنا گفته است که منصور اوسانلو از 5 شنبه گذشته برای جراحی شبکه چشمش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و با توجه به جراحی سنگینی که بر روی چشم او انجام شده، طبق نظر پزشکان دستگم به 5 هفته مراقبت پزشکی نیاز دارد، در حالی که مسئولان تنها تا روز شنبه آینده با مرخصی او از زندان موافقت کردند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس بخشنامه آیت الله شاهرودی رئیس این قوه که در 9 بهمن ماه امسال دیروز صادر شد، اجرای احکام اعدام در ملأ عام تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنابر ضرورت‌های اجتماعی ممکن است. آقای جمشیدی افزوده است که انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‌ها طبق مفاد این بخشنامه ممنوع است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفته است نحوه اجرای حکم اعدام و اطلاع رسانی درباره آن نباید به شکلی باشد که جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی کند. آقای فاطمی،
با سپاس از فریدون زرنگار نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. محمود احمدی نژاد میگوید برنامه هسته‌ای ایران به سوی قله در حرکت است. گزارش و گفتگویی در این خصوص. و آمریکا میگوید برنامه هسته‌ای ایران شفاف نیست. مصاحبه‌ای با نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اعتراض‌های اصلاح طلبان به رد صلاحیت نامزدهایشان برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. آخرین تحولات در این زمینه را خواهید شنید. رئیس قوه قضاییه ایران اجرای مجازات اعدام را در ملأ عام ممنوع کرد. این بخشنامه آیا اجرا خواهد شد؟ گفتگویی با یک حقوقدان. باز هم امروز 5 نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند. گزارشی در این خصوص خواهید شنید. در جهان هنر، آلبوم تازه هنرمند جوان سیاوش ناظری. و در بخش دوم مجله شامگاهی، حجت الاسلام رسول منتجب‌نیا انجام مصاحبه با رادیو فردا را تکذیب کرد و میگوید تقلید صدای او را درآوردند. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. و چون هر چهارشنبه برنامه صدای شما، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه در سفری به بوشهر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را حرکتی به سوی قله توصیف کرد. به گفته محمود احمدی نژاد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برخلاف نظر کشورهای غربی ادامه می‌یابد. اظهارات رئیس جمهور ایران در حالی است که ارسال محموله‌های سوخت اتمی از سوی روسیه برای راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسیده و جمهوری اسلامی به گفته تحلیلگران برای بهره‌گیری از نیروگاه بوشهر به غنی‌سازی اورانیوم نیازی ندارد. گزارش می‌شنوید از نیما تمدن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور در استادیوم فوتبال شهر بوشهر در حدود 20 کیلومتری محل نیروگاه اتمی این شهر پیش بینی کرد برق تولیدی این نیروگاه تا سال آینده همین موقع در شبکه توزیع برق کشور جریان یابد. نیروگاهی اتمی که با پیمانکاری روسیه در مراحل پایانی برای بهره برداری قرار دارد، اما تاکنون زمان دقیقی برای راه اندازی آن تعیین نشده است. آقای احمدی نژاد کشورهای غربی را متهم کرد که اگر فکر می‌کنند ملت ایران به گفته او از مسیر برنامه‌های اتمی‌اش عقب نشینی می‌کند، سخت در اشتباهند.
عزیزان من، به فضل الهی در مسیر هسته‌ای به سمت قله در حال حرکت هستیم. ماجرای سیاسی سنگین هسته‌ای که بزرگترین و گسترده‌ترین چالش سیاسی بعد از پیروزی انقلاب بود، به لطف خدا، به لطف ایستادگی شما، به لطف همبستگی شما، به نفع ملت ایران در حال خاتمه است.
برخلاف خواست جامعه جهانی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم برای در اختیار داشتن چرخه سوخت هسته‌ای ادامه می‌دهد و کشورهای غربی نگرانند که مقامات تهران فارغ از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، اورانیوم غنی شده را در تولید بمب اتمی هم به کار گیرند. اتهامی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. اما اظهارات آقای احمدی نژاد در بوشهر در وضعیتی است که طی روزهای اخیر محموله 82 تن سوخت اتمی مورد نیاز برای راه اندازی نیروگاه بوشهر از طرف روسیه به ایران تحویل داده شده و به اعتقاد کارشناسان ایران دیگر نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد و باید به خواست شورای امنیت دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. هوشنگ حسنیاری در تورنتو، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی دفاعی کانادا، معتقد است با توجه به تازه‌ترین اظهارات آقای احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای ایران، حضور سه مؤلفه همزمان قابل مشاهده است.
یکی این که ایران طبق گفته‌های قبلی کارش رو ادامه میده در مورد مراحل مختلف غنی‌سازی و به دست آوردن این دانش. روسی از طرفی آخرین محموله سوخت رو هم تحویل داده برای اینکه بوشهر راه اندازی بشه و در نهایت روسیه و چهار کشور دیگر عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در حال مذاکره هستند برای تصویب قطعنامه جدیدی که تحریم‌های دیگری رو بر ایران اعمال می‌کنه. حرف‌های آقای احمدی نژاد بر این مبناست که خب حال که ایران در مراحل مختلفی علی‌رغم فشارهای خارجی به کارش ادامه داده و اینکه فشارهای خارجی از دیدیشون نتایج مطلوبی رو که غربی ها میخواستن به دست نیاورده، در نتیجه این کار رو بایستی ادامه داد و هرچی ایران پیشتر بره غربی ها عقبتر خواهند نشست. روسیه این وسط نقش دوگانه‌ای رو بازی میکنه. از یک طرف به لحاظ تعهداتی که نسبت به ایران داره به تدریج ظاهرا این تعهدات رو داره انجام میده و با دادن سوخت کل مسئله وارد مرحله جدیدی میشه و در عین حال با کشورهای غربی بر سر قطعنامه جدید بر علیه ایران، تحریم‌های جدید به تصویب میرسه. بنابراین ظاهرا سه موضوع در کنار هم بدون اینکه با هم صحبتی بکنن ولی قطعا در هم اثر کاملا مستقیمی دارن در حال جریان هستند و حرفای آقای احمدی نژاد احتمالاً بر مذاکراتی که بین روسیه و دیگری کشورهای شورای امنیت سازمان ملل تأثیر چندانی نخواهد گذاشت و بایستی قطعنامه آتی رو دید.
اما فارغ از این اظهارات آقای حسنیاری، استاد دانشگاه در تورنتو، روز چهارشنبه در بوشهر محمود احمدی نژاد بار دیگر از فرصت بهره گرفت تا مخالفت‌هایش با خواست جامعه جهانی را به عاملی برای حمله به جناح اصلاح طلبان جمهوری اسلامی تبدیل کند.
چند سال قبل به بهانه این که ملت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای پنهانکاری کرده است، منحرف شده است، هجوم کردند، با فشار سیاسی و با تحمیل سیاسی مسئولین را به عقب نشینی وادار کردند، به بهانه اعتمادسازی.
در حالی که تاکنون بارها زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر از جانب روسیه به تعویق افتاده، تهران اکنون امیدوار است که در سال آینده خورشیدی بتواند برق حاصل از این نیروگاه هسته‌ای را به خانه‌های مسکونی و یا کارخانه‌های صنعتی انتقال دهد. اما در همین روزها نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی پیشنویس قطعنامه تازه‌ای هستند که ایران را برای سومین بار تنبیه می‌کند، زیرا جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی اورانیوم مخالف است.
ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. گزارشی بود از نیما تمدن. در همین زمینه محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت ایران به همه سوالات باقی مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داده است. محمد علی حسینی که به بحرین سفر کرده است گفت شفافیت برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از سوی آژانس تایید شده است. آیا ایران به همه سوالات آژانس پاسخ داده است؟ این سوال را حسین آریان با گریگوری شولتی نماینده ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در میان گذاشته است. آقای شولتی که دولت مطبوعش به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زنین است، معتقد است که تهران باید به پرسش‌های بسیاری درباره برنامه اتمی‌اش پاسخ دهد. به هر حال این پرسش باقی است که آیا ایران به همه سوالات آژانس پاسخ داده است؟ گریگوری شولتی:
برنامه هسته‌ای ایران به هیچ وجه شفاف نیست. اول اینکه ایران از اقرار و تشریح فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش خودداری کرده، فعالیت‌هایی که بقیده ما تا 4 سال پیش ادامه داشت. این فعالیت‌ها مربوط به طرح سلاح هسته‌ای و کوشش برای تولید آن بود و نظامیان به طور چشمگیری در آن شرکت داشتند. تا آنجایی که من اطلاع دارم، ایران این فعالیت‌ها را آنگونه که مورد رضایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد روشن نکرده است. دوم اینکه رهبران ایران از اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سر باز می‌زنند. ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از وجود تأسیسات جدید هسته‌ایش آگاه نکرده و اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار نداده است. این خودداری مایه نگرانی است. وقتی محمد البرادعی رئیس آژانس چند هفته پیش به تهران رفت، از مقامات ایران خواست اطلاعات کاملی درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران در اختیار آژانس قرار دهند. از آنان خواست پروتکل الحاقی را اجرا کنند و غنی‌سازی اورانیوم را که استفاده غیر نظامی ندارد متوقف کنند. متاسفانه رهبران ایران اجرای این درخواست‌ها را قبول نکردند.
آقای سفیر، به این ترتیب آیا پرونده هسته‌ای ایران بسته می‌شود؟
خیر،
پرونده هسته‌ای ایران کاملا باز است. سوالات نگران کننده زیادی در مورد فعالیت‌های ایران وجود دارد. چرا ایران تا 4 سال پیش به دنبال طرح و تهیه سلاح هسته‌ای بود؟ چرا نظامیان در این کار شرکت داشتند؟ چرا ایران پروتکل الحاقی را امضا نمی‌کند که برای اعتمادسازی مهم است؟ پرونده ایران بناری کاملا باز است و باز خواهد ماند تا هنگامی که رهبران ایران واقعا همکاری کنند.
پرونده هسته‌ای ایران باز باقی میماند. گفتگوی حسین آریان را شنیدید با گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:44 مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. اعتراضهای اصلاح طلبان به رد صلاحیت نامزدهایشان برای نمایندگی در مجلس هشتم همچنان ادامه دارد. اما تا کنون ظاهراً این اعتراضها بی نتیجه بودند و جناح زورمند اصولگرا این اعتراضها را خودزنی اصلاح طلبان می خواند. اکنون چشم اصلاح طلبان به کمک رهبر جمهوری اسلامی دوخته شده است. فریدون زرنگار و آخرین خبرها درباره انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی.
به رغم اعلام خبر دیدار محمد خاتمی به نمایندگی از جبهه اصلاح طلبان با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و رایزنی درباره رد صلاحیت‌ها، هنوز رسانه‌های جمهوری اسلامی خبری در این باره که آیا این دیدار انجام گرفته است یا نه منتشر نکردند. آنچنان که اصلاح طلبان حکومتی نوشتند، این دیدار قرار بود روز سه‌شنبه دیروز انجام شود، در حالی که یکی از سایت‌های اینترنتی ایران خبر می‌دهد که این دیدار روز دوشنبه انجام شده است. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین خود بعد از ظهر روز سه‌شنبه با حضور در جمع مسئولان دفتر استانی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و بدون اینکه بگوید که دیداری با رهبر جمهوری اسلامی داشته است یا نه، اصلاح طلبان را به صبوری و انتظار دعوت کرد و گفت آنچه در هیئت‌های اجرایی اتفاق افتاده یک فاجعه است و نمی‌دانیم چه کسانی این کار را انجام دادند. آقای خاتمی با خطرناک خواندن این روند اظهار امیدواری کرد که با حساسیت شخصیت‌های بالای نظام تغییر اساسی در شرایط ایجاد شود. اصلاح طلبان ظاهراً به این دیدار بسیار دل بستند و امیدوارند رهبر جمهوری اسلامی با نهیب دادن به شورای نگهبان صلاحیت شماری از نامزدهای آنان را تأیید کند. اکنون پرسش این است که آیا محاسبات اصلاح طلبان از پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی درست از آب در خواهد آمد و دست به دامن رهبر شدن مشکل آنان را حل خواهد کرد یا نه؟ دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم:
این راه به نتیجه نخواهد رسید. اصلاح طلبان باید یه فکر اساسی تری بکنن تا انسی و پرستیژ خودشون رو حفظ بکنن و با بحث‌های خیلی شفاف حق و حقوق خودشون رو مطالبه کنن. این که با ریشتسیزی و رایزنی‌های پنهان بخوان تصافی صلاحیت صافی عبور بکنن هم نتیجه بخش نیست در دراز مدت و همین که این نظارت استثنایی رو همچنان شمشیر دموکراسی هم همواره بالای سر خودشون نگه می‌دارن، مشروعیت می‌بخشن به چنین روندی و مردم رو هم خودشون دلسرد و ناامید می‌کنن.
به گفته آقای کرمی کار شورای نگهبان و دیگر نهادها قانونی است، منتها این قانون اشکال دارد و باید تغییر داده شود.
کاری که شورای نگهبان یا گروهایی که در مورد احراز صلاحیت نمایندگان تصمیم گیری میکنند اساساً کار غیر قانونی نیست.
بنابراین اصلاح طلبان باید برای دستیابی به خواستهای خود راه دیگری در پیش گیرند. دکتر اکبر کرمی:
اصلاح‌ها خیلی زودتر باید، حتی عقلان هم دیر نشده. این حداقل‌های استانداردهایی که میتونه یک انتخابات رو قابل قبول بکنه پای به فشورند و در واقع اون جریان‌هایی رو که روی صلاحیت استثنایی و بحث احراز صلاحیت خیلی تاکید دارن وادار بکنن که عقب نشینی بکنن. این چه راهبردی ممکنه در کوتاه مدت نتیجه بخش نباشه، اما در دراز مدت حداقل طلبهای پرستیژ و تنصیبی میده که میتونه نیروهای اجتماعی رو پشت سر اونها بسیج بکنه و حاکمیت رو مجبور بکنه که از این روندها، از این نوع اعمال سلیقه‌های فراقانونی یا حتی قانونی که خود به هر حال برخلاف مصالح مردم و خواست مردم هست فاصله بگیره.
به رغم درگیری‌های جناح‌های حکومتی بر سر سهم خود در قدرت، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و جریان‌های سیاسی که در محدوده ساختار قدرت در جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرند، انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را انتخاباتی آزاد با معیارهای شناخته شده بین المللی نمی‌دانند. انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند برگزار خواهد شد.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید درباره آخرین خبرهای مربوط به انتخابات مجلس هشتم و نظرات دکتر اکبر کرمی در قم در این باره.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سخنگوی قوه قضاییه علیرضا جمشیدی امروز اعلام کرد که آیت الله هاشمی شاهرودی با صدور بخشنامه‌ای اجرای مجازات اعدام را در ملأ عام ممنوع کرده است، مگر با موافقت خود رئیس قوه قضاییه و آن هم به طوری که سخنگوی قوه قضاییه گفته بنابر ضرورت‌های اجتماعی. بر اساس این بخشنامه انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‌ها از این پس ممنوع می‌شود و این در حالی است که قبلا تصاویر اعدام حتی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت مجازات اعدام نباید به نحوی اطلاع رسانی شود که جامعه به خصوص جوانان را دچار تنش روانی کند. در این خصوص نظر محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری را در ایران پرسیدم.
من این امر رو بسیار فرخنده میدونم که قرار بشه اعدام ها در ملأ عام انجام نگیره، به علت اینکه اعدام در ملأ عام ترویج خشونت، ثانیاً تکلیف قوه قضاییه به صراحت قانون اساسی اصلاح مجرمینه، نه ترویج خشونت و ناهنجاری جامعه. فارغ از اینها در پشتوانه اخلاق عملی و حکمت عملی ما اینه که سعی کنن کمتر به این مجازات ها دست بیازن. سعدی میگه اولین باب تربیت پند است، دومین نوبه خانه و بند است، سومین عهد و نذر و سوگند است. باید بگیم که در طول سالیان گذشته قوه قضاییه برخلاف اصول پذیرفته شدن جهانی اقدام کرده. البته رئیس قوه قضاییه این اختیار رو دارد که در خصوص اجراع مجازات ها نحوش رو تغییر بده و مکلفن که اجرای احکام اون رو بپذیرن.
آقای دادخواه، در موارد دیگری هم بوده که رئیس قوه قضاییه دستوراتی داده، مثلا جلوگیری از سنگسار، ولی این دستورات اجرا نشده. شما فکر میکنید تا چه حد حالا امکان اجرای این بخشنامه وجود خواهد داشت؟
این یه مسئله ماهیتیه. اونجا که شما دارید ایراد میکنید، قاضی نظرش این بوده و چون نهایتا رئیس قوه قضاییه به عنوان مقام قضایی در هنگام صدور حکم تلقی نمیشه و ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا میگه هیچ مقام رسمی، هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، در صورتی که این نسبت به نحوه اجراست نه نسبت به تغییر ماهیت. نهایتا رئیس قوه قضاییه میتواند این کار را بکنه.
اظهارات محمد علی دادخواه را شنیدید درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر انجام نگرفتن مجازات اعدام در ملأ عام. بر همین حال صبح امروز چهارشنبه 5 مرد در ایران به جرم ارتکاب قتل در زندان اوین اعدام شدند. این احکام در حالی اجرا می شود که فعالان حقوق بشر قبلا تعداد منتظران در صف اعدام امروز صبح را 28 نفر اعلام کرده بودند. تنها در 2 ماه گذشته 33 نفر در ایران اعدام شدند و این مسئله نگرانی سازمان عفو بین الملل را موجب شده است. مهین گرجی.
اگرچه فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران اعلام کردند که قرار است صبح امروز در زندان اوین 28 نفر به دار آویخته شوند، خبرگزاری نیمه رسمی فارس در گزارشی نوشت که حکم قصاص 5 نفر که به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند به اجرا گذاشته شد. محمد مصطفی وکیل دادگستری و از فعالین حقوق بشر در ایران درباره تعداد اعدام شدگان به رادیو فردا میگوید:
من امروز صبح 4 صبح زندان اوین بودم، بعد خانواده‌های زیادی هم اونجا جمع شده بودن. فکر می‌کنم امروز 8 نفر رو می‌خواستن اعدام بکنن که از این 8 نفر 3 نفرشون فعلا مهلت گرفتن برای عقد رضایت و اینجور مسائل و 5 نفر اعدام شدن.
اجرای حکم این 5 نفر در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس متون فقهی در اسلام هر گونه قتل، جنگ و خونریزی در ماه‌های محرم و صفر که از ماه‌های حرام شمرده می‌شود جایز نیست. نعمت احمدی وکیل دادگستری در این باره به رادیو فردا میگوید:
رویه ای که از ابتدای انقلاب تا به حال متداول بوده، اصولا در ماهای حرام خصوصا ماهی مثل محرم و صفر ما تا به حال اعدام رو نداشتیم. اجرای احکام اعدام رو در ماهای محرم و صفر یا ماه رمضان به علت احترام و قداستی که این ماها برای جامعه مسلمان داشته عقب می‌انداختن و چون آخرین هفته منتهی به ماه محرم چند تا اعدام پرونده های اعدامی که در تهران بود رو شاهد بودیم که اعدام شدن و به سرعتش هم به خاطر همین بود.
اما آقای مصطفی عقیده دارد که با توجه به فشارهای بین المللی جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد که احکام اعدام را به تدریج اجرا کند، به همین دلیل در ماه محرم این 5 نفر را اعدام کرده است.
فکر می‌کنم به خاطر اینکه انقدر تعداد مجرمین اعدامی ما زیاد هست که دیگه نمی‌خوان بذارن یه دفعه 40 نفر رو با هم دیگه اعدام بکنند و از نظر بین المللی هم خیلی وضع بغرنج بشه.
سازمان عفو بین الملل که همواره ایران را به دلیل نقض آشکار حقوق بشر محکوم کرده، صبح امروز با تایید خبر اعدام این 5 نفر بار دیگر نگرانی خود را از اعدام‌ها در ایران اعلام کرد. خانم آن هریسون از بخش خبرمیانی سازمان عفو بین الملل در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
امروز صبح به وبسایت نگاه کردم و گزارش ها حاکی است که 5 نفر اعدام شدند و 3 نفر هم مورد عفو قرار گرفتند. من می توانم تایید کنم که به گزارش خبرگزاری های ایران مانند ایسنا و فارس 5 نفر اعدام شدند. ما با اعدام مخالفیم و از این موضوع بسیار نگران هستیم که تعداد اعدامی ها در ایران رو به افزایش است.
صبح امروز فراز ابراهیمی 25 ساله به جرم کشتن آندیا دختر مورد علاقش، محمد عابدی 26 ساله به جرم کشتن دوستش، رمضان 29 ساله به جرم کشتن برادر همسرش، محسن 25 ساله که در سال 84 دوستش علی را با ضربات چاقو به قتل رساند و همراه محمد 32 ساله راننده مسافرکشی که به انگیزه دزدی یکی از مسافرانش به نام حسن را در مرداد ماه سال 77 به قتل رسانده بود، در محوطه زندان اوین به دار آویخته شدند.
گزارش مهین گرجی را شنیدید درباره ادامه مجازات اعدام در ایران حتی در ماه محرم.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 18:55:30 به جهان هنر می رویم. آلبوم رقص و آتش، تازه ترین اثر هنرمند جوان سیاوش ناظری، این روزها بحث های فراوانی را در ایران برانگیخته است. در این اثر علاوه بر سازهای ستار، بربط و تنبور، از گیتار هم استفاده شده است. شهرام میریان گفتگوی کرده است با سیاوش ناظری درباره این آلبوم که آن را به شهرام ناظری تقدیم کرد.
حق آتشی افروخته تا هر چنا حق سوخته آتش بسوزد قلب را.
آلبوم موسیقی رقص و آتش دارای 5 قطعه سازی و آوازی است و در آن اشعار مولانا و حافظ با صدای سیاوش ناظری جاری است. هنرمندی که از 7 سالگی دف می نوازد و به گفته خود 18 سال است که به طور جد وارد دنیای موسیقی شده و در گروه شهرام ناظری دایی هنرمندش دف می نوازد. به تازگی اما سیاوش ناظری به آهنگسازی و خوانندگی هم گرایش پیدا کرده و تجربیات خود را در این راستا در مجموعه‌ای با نام رقص و آتش متجلی ساخته. از این رو از سیاوش ناظری میپرسم برای آهنگسازی چه معیارهایی را در نظر میگیرد؟
من یه عقیده دارم راجع به آهنگسازی، این که میگم از خود شعر بعد آدم ملودی رو بگیره، نه اینکه ملودی که از قبل تعیین شده هست آدم بیاد روی شعر کار بکنه. خب موسیقی که از خود شعر بیرون بیاد و تجلی خود شعر باشه من خیلی اهمیت میدم و اونو توی این اثر کار کردم و روی خود واژه ها خیلی من تاکید دارم. مثلا توی شعری که هست با من اولین تصنیف، شعر مولاناست، میگه که رو رو که نی عاشق، ای زلفکای خالک، ای نازکای خشمک، پا بسته به خلخالک. خب بین کلمه نازک و خشمک که پشت سر هم میاد خیلی تفاوت هست از همه لحاظ. خب این کلماتی که داره یه بار معنی به وجود میاره، من خیلی سعی کردم توی این اثر و شیوه خوندنم اینا رو متجلی بکنم.
ای نازکای خشمک، پا بسته به خلخالک، با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک، بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک. ای نازک نازک دل، دل جو که دلت ماند، روزی که جدا مانی از زنک و از مالک.
آلبوم موسیقی رقص و آتش یک موسیقی تلفیقی و یا ترکیبی از پاپ و سنتی نیست، بلکه همان گونه که سیاوش ناظری گفت موسیقی شعر است، یعنی آهنگ ها را بر اساس درک خود از حال و هوای اشعار ساخته و پرداخته. در این مجموعه در کنار سازهای ستار، بربط و تنبور، صدای گیتار هم شنیده می شود، زیرا به باور آهنگساز سیاوش ناظری صدای این سازهای ایرانی با صدای گیتار هم خوانی دارد.
وین عالم بی اسرا چون ذره ها بر هم زند، آدم نماند وادمی، آدم نماند وادمی، گرخیش با آدم زند، گرخیش با آدم زند. دودی براید از فلک، دودی براید از فلک، نی خلق ماند نی ملک.
سیاوش ناظری آلبوم رقص و آتش را به دایی هنرمندش شهرام ناظری پیشکش کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آدم زند گر خیش با آدم زند.
دوستان، در این فرصت نشانیه فیلتر شکن امروز رادیو فردا را به اطلاعتان میرسانم. نشانیه این فیلتر شکن هست مرونده.com، مرونده بر وزن پرونده اما با میم به جای پ. و تا لحظاتی دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده از جمله مطالبی خواهید شنید درباره اینکه حجت الاسلام رسول منتجب‌نیا مصاحبهش را با رادیو فردا تکذیب کرده است، برنامه صدای شما و البته جهان ورزش. اما نخست فشرده از خبرها را از نیما تمدن میشنوید.
با سلام، جان ادواردز از دور رقابت نامزدهای حزب دموکرات در روند تعیین نامزد نهایی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار میرود. جان ادواردز سناتور پیشین در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد نهایی حزب دموکرات که تاکنون در چند ایالت آمریکا انجام شده در ردیف سوم جای داشته است. انتخابات مقدماتی در بیش از 20 ایالت آمریکا همزمان در روز سه‌شنبه هفته آینده برگزار می شود. با کنارگیری جان ادواردز از دور رقابت‌ها، سناتورها هیلاری کلینتون و باراک اوباما برای کسب نامزدی نهایی حزب دموکرات رقابت فشرده‌تری با یکدیگر خواهند داشت. اما امروز در بوشهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر گفت که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد افسود دشمنان ملت ایران امروز در تفرقه به سر می‌برند و اگر تصور می‌کنند که جمهوری اسلامی ذره کوتاه خواهد آمد، به گفته آقای احمدی نژاد اشتباه می‌کنند. محمود احمدی نژاد همچنین بار دیگر گفت عمر اسرائیل به سر آمده است. وی که در بوشهر سخن می‌گفت، افزود تحولات در منطقه به نفع ملت فلسطین و دولت‌های منطقه و در جهت نابودی رژیم اسرائیل است و دوره اشغالگران به پایان رسیده. اما در سوی دیگر خاورمیانه، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز امروز باز با رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. آقای حداد عادل در نشست دو روزه اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به مصر رفته است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و حسین رجبی رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره نیز در این دیدار حضور داشتند. و در تهران به گزارش خبرگزاری ها امروز 5 مرد به جرم ارتکاب قتل در زندان اوین اعدام شدند. تنها در 2 ماه گذشته 33 نفر در ایران به دار آویخته شدند. آقای فاطمی؟
با سپاس از نیما تمدن. در ادامه مجله شامگاهی می‌پردازیم به گزارشی درباره اظهارات حجت الاسلام رسول منتجب نیا. در پی پخش مصاحبه‌ای با حجت الاسلام منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی ایران، از رادیو فردا، خبرگزاری ایرنا به نقل از وی این مصاحبه را جعلی و ساختگی و صدای وی را تقلیدی خواند. به گزارش ایرنا، آقای منتجب نیا به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است که وی هیچ مصاحبه‌ای با رادیو فردا انجام نداده و مصاحبه منسوب به وی در رادیو فردا قطعاً جعلی یا مونتاژ و ساختگی است. بهروز کارونی، گزارشگر رادیو فردا که این گفتگو را با حجت الاسلام منتجب نیا انجام داده است، اطلاعات بیشتری می‌دهد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه 8 بهمن ماه، یک روز پس از پخش مصاحبه حجت الاسلام رسول منتجب نیا از رادیو فردا و ساعاتی قبل از مخابره تکذیب انجام این گفتگو، به تندی از مصاحبه آقای منتجب نیا با رادیو فردا انتقاد کرده بود. ایرنا در خبر خود نوشت مصاحبه یک فعال سیاسی روحانی از بخش معتدل جبهه دوم خرداد با یک رسانه آمریکایی که با بودجه رسمی آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی اداره می شود، پدیده نادری به شمار می آید. خبرگزاری جمهوری اسلامی در پی انتقاد از رسول منتجب نیا گفتگویی را با وی منتشر کرد که در آن آقای منتجب نیا یک روز پس از پخش گفتگویش از رادیو فردا انجام هر گونه گفتگو با این رادیو را تکذیب کرد و گفت من اساساً با مصاحبه کردن با رسانه‌های بیگانه به شدت مخالفم و حتی سایر فعالان سیاسی را نیز سرزنش و ملامت می‌کنم که با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکنند. آقای منتجب نیا در حال این سخنان را مطرح کرده که پیش از این نیز از جمله در روز 27 آذر ماه سال گذشته با رادیو فردا گفتگو کرده و انجام این گفتگوها را تکذیب نکرده بود. رادیو فردا در پی انتشار تکذیبیه آقای رسول منتجب نیا برای اطمینان یافتن از صحت آنچه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مخابره کرده است، بار دیگر با وی تماس گرفت. رسول منتجب نیا در جریان این گفتگو انجام مصاحبه با رادیو فردا را تایید نکرد.
با
شما مصاحبه نکردید، از کجا به نام من زدید مصاحبه ندستند.
اما مقایسه صدای پخش شده در هر دو مصاحبه نشان می‌دهد که مصاحبه تکذیب شده از سوی آقای منتجب نیا جعلی، ساختگی و با استفاده از تقلید صدا نبوده است. در اینجا به بخشی از مصاحبه رادیو فردا با آقای منتجب نیا در روز هفتم بهمن ماه گوش می‌کنید.
الو.
الو سلام، جناب آقای منتجب نیا.
بله
دوستان. روزتون بخیر، من بهروز کارونی هستم از رادیو فردا، دوبار دقیقا در خدمتون بودم.
بله.
آقای منتجب نیا، میخواستم راجع به جلسه دیشب جناب آقای خاتمی و جناب آقای کروبی و جناب آقای هاشمی بپرسم. چه تصمیماتی گرفته شده در اون جلسه؟
اینو منم دقیق نمیدونم، خبر ندارم. باید حالا از خود آقای کروبی پرسید یا حداقل از آقای گرام مقدم که سخنگوی حزب.
بعد حاجی آقا من یه سوالم از خدمتون داشتم، این که با توجه به حال به این رده صلاحیت هایی که صورت گرفته، شما فکر میکنید که شرکت اصلاح طلبان در انتخابات تا چه اندازه میتونه مثمر ثمر باشه؟ یعنی به حال بعد از اینکه بتونن کرسی هایی به دست بیارن و اینها.
اونچه که الان آمار حکایت میکنه در بسیاری از حوزه های انتخابی ما کاندیدا نداری که رقابت بکنه با جناح مقابل. ممکنه توی یه حوزه ده نفر هم کاندیدا باشن، ولی هیچ کدومشون کاندیدای ما نیستن. این صحبتی که آقایون میکنن که ما چند هزار نفر رو تایید کردیم، دلیل از این نتیجه گیری میکنن میگن کاندیدای اصلاح طلب ها رد نشدن، این یک مغالطه‌ای بیش نیست. آنچه که ما میتوانستیم معرفی کنیم به مردم، بیش از دو سومش رو اینا رد کردن. ما حد اکثر یک سوم از حوزه‌های انتخابی کاندیدا داریم. خودشون میدونن چه جنایتی واقع شده و میخوان حریف بدن، بعد از این حالات گذشته و مردم حریف این مغالط بازی ها رو نخواهند خورد. فعلا دستگاه تبلیغاتی در اختیار آقایون هست، امکانات بیت المال، بودجه مردم بیچاره و مظلوم هم در اختیارشون هست و تا میتوانن فعلا میتازن. اشکال نداره، این تاریخ فراوان یاد داره از این دروغ پردازی ها و تزویر ها و تزویر حقوق و حق حرمت انسان ها.
ایرنا در گزارش خود همچنین افزوده است حجت الاسلام رسول منتجب نیا انتشار مصاحبه به نام او توسط رادیو فردا را توطئه خارجی برای تخریب چهره وی و با هدف مشوش کردن فضای انتخاباتی نامید و افزود با مصاحبه با رسانه‌هایی که به آمریکا ارتباط دارند مخالف هستم و آن را توطئه می‌دانم.
توضیحات بهروز کارونی را شنیدید درباره اظهارات حجت الاسلام رسول منتجب نیا که انجام مصاحبه با رادیو فردا را تکذیب کرده بود.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما
سلام
با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
سازمان گزارشگران بدون مرز بیانیه‌ای منتشر کرده است و در آن به تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات ایران مبنی بر لغو پروانه انتشار ماهنامه زنان اعتراض کرده است. قبلا در روز هشتم بهمن ماه خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه که هویتش فاش نشده است خبر داده بود که ماهنامه زنان به مدیریت مسئولی شهلا شرکت در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین به محاکمه یک روزنامه‌نگار خانم ژیلا بنی یعقوب که به دلیل انجام وظیفه روزنامه‌نگاریش محاکمه شده است اعتراض شده است. از رضا معینی مسئول بخش‌های ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز خواستم در این مورد توضیحات بیشتری بدهد. رضا معینی:
واقعیت اینه که هیئت نظارت بر مطبوعات عملاً آنچه که ما در این اطلاعیه گفتیم به بازوی اجرایی دستگاه قضایی و دولت تبدیل شده در سرکوب مطبوعات. ما در این اطلاعیه بر دو مسئله تاکید کردیم. یکی آن که از وقتی که آقای احمدی نژاد به قدرت رسیدند، تعداد مطبوعات و تعداد روزنامه‌هایی که به شکل عمومی لغو امتیاز شدن افزایش پیدا کرده. این افزایش حتی در گفته‌های مسئولین هست. ما در این اطلاعیه نقل قولی از آقای سراج معاون سیاسی امنیتی داستانستان لکر رو بردیم که ایشون در دو سال گذشته 42 نشریه رو گفتن که توسط هیئت نظارت بر مطبوعات و دادگاه‌ها توقیف شده. این توقیف عملاً آن گونه که وکلای مجله زنان گفتن غیر قانونیه.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز دلیل این بسته شدن گسترده نشریات رو در ایران چی میدونه؟ به اعتقاد این سازمان انگیزه این اقدام چیست؟
واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی ایران امروز حق دانستن خطری برای امنیت ملی تلقی میشه. ما در طی سال گذشته و سال پیشتر بیش از 50 مورد اصطلاحی که خودشون میگن جرم مطبوعاتی داشتیم. در تمامی این موارد مسئله امنیت ملی تر شده. روزنامه نگاران ایرانی که ما در این اطلاعیه بر مورد خانم ژیلا بنی یعقوب تاکید کردیم که به هنگام انجام وظیفه‌شون یعنی گزارشدهی از یک تجمع زنان در اسفند سال گذشته بازداشت شدند و محاکمه شدند و در طی هفته آینده احتمالاً حکمشون صادر میشه. این مجموعه رو ما مورد بحث قرار دادیم که در جهان امروز آزادی مطبوعات به عنوان تضمینی برای امنیت، امنیت اخلاقی جامعه، امنیت سیاسی و در کلیت امنیت یک مملکت تر میشه، در کشور ما متاسفانه به عنوان اقدامی علیه امنیت نام برده میشه و جرم محسوب میشه.
در این مورد خاص که صحبت از ماهنامه زنان هست، علت لغو پروانه انتشار این ماهنامه ذکر شده اخلال در حقوق عمومی، تضعیف نهادهای نظامی و انقلابی از جمله بسیج، انتشار مقالاتی در جهت به خطر انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطبان و سیاه نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی.
آنچه که این نشریه منتشر کرده به طور مشخص تصویری از جامعه ماست. اگر در این جامعه به زنان در خیابان حمله میشه، مورد تعرض قرار میگیرن، کتک زده میشن، به دادگاه برده میشن و آزار و اذیت میشن، نقل این و انعکاس این در جامعه به خطر انداختن امنیت نیست. به طور مشخص مشخص کردن واقعیتی که در این جامعه جریان داره. اگر موارد دیگر بوده که به طور مشخص باید ترک کنن، ما هم شنیدیم و آن گونه که مشخص هم شده در ایران که گویا مقاله‌ای در این شماره آخر منتشر شده در رابطه با زنان استشهادی، ولی آنچه که مشخصه جمهوری اسلامی عملا در خبرگزاری‌های رسمیش هم اینو منتشر کرده، مجله زنان انعکاسی از وضعیت زنان در ایران را نشان می‌دهد و فقط به مجله زنان هم این سرکوب به اصطلاح منتهی نشده. ما در طی ماه‌های گذشته وبسایت‌های زنان رو دیدیم که فیلتر می‌شدن، دستگیری وبنگاران رو داشتیم و به نوعی میتوان گفت که سرکوب زنان در ایران در عرصه مطبوعات و در عرصه اینترنت گسترش پیدا کرده. عملاً آنچه که در خیابان‌ها می‌گذره اگر بخواد نقل بشه و تر بشه و مشخص بشه، خب جرم محسوب میشه. آنچه که ما اینجا گفتیم که رژیم ایران حق دانستن را خطری برای امنیت ملی تلقی می‌کند.
وزارت رضا معینی مسئول امور ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز را شنیدید درباره لغو جواز انتشار ماهنامه زنان.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:14:45 به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا ادامه می دهیم و حالا مانند هر چهارشنبه وقت آن است که صدای خودتان را از رادیو فردا بشنوید در برنامه صدای شما با ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت به برنامه صدای شما صدای فردا رسید که شما شنوندگان عزیز و کاربران اینترنتی رادیو فردا در حقیقت سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز همکارم حسن جعفری از وبسایت رادیو فردا شرکت داره. آقای جعفری سلام.
سلام، باز هم هفته دیگه و برنامه صدای شما صدای فردا. این هفته هم تعداد زیادی از کاربران اینترنتی به سایت ما radiofarda.com سر زدن و نظرات خودشون رو اونجا نوشتن.
در ادامه برنامه از اظهار نظرهای کاربران گرامی وبسایت رادیو فردا آگاه خواهیم شد.
یادآوری میکنم که برنامه صدای شما صدای فردا تریبون آزادیه که به شما این امکان رو میده تا در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یا هر موضوع دیگری که نظر دارید، نظر خودتون رو ابراز کنید.
و در اینجا یادآوری کنم که شما اگر در ایران زندگی میکنید، شاهد رویدادی باشید، میتوانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. فراموش نکنید که شماره تلفن خودتون رو بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. در اینجا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را اعلام میکنم: 00420221124113. اگر قلم و کاغذ آماده نکرده اید آماده کنید. در پایان برنامه بار دیگر شماره تلفن رادیو فردا را به آگاهی شما خواهیم رساند.
صدای شما صدای فرداست.
خب اگر موافقید به صدای شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن، مثل این شنونده.
سلام، من میخوام بدانم کدام یک از قوانین حکومت و سیاست‌های جمهوری اسلامی به نفع مردم بوده و با قوانین بین‌المللی سازگاری داشته است. این رژیم ظرفیت دموکراسی را ندارد و نخواهد داشت. نه مدیریت درستی دارم و نه از منابع و معادن طبیعی به طرز صحیح استفاده میکنم. با تشکر از رادیو فردا.
نظر این شنونده را شنیدید که در مورد بلا تکلیفی یک زندانی با ما سخن میگفت. به تازگی گزارشی از رادیو فردا پخش شد که گفتگوی کرده بودیم با خانم شیرین عبادی، فعال حقوق بشر در تهران. خانم عبادی در اون گفتگو خواستار توقف اجرای احکام اعدام برای نوجوانان شده بودند، خصوصا مجرمینی که هنگام ارتکاب جرم هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. شنونده‌ای با ما تماس گرفتند و اشاره‌ای به این گفتگو کردند. بشنوید.
شده نه، اگر یه اعدامات جمع بشد که ایران به خدا چون را میفته، بچه قدری چرا باید بر جنایت بخونه؟ چرا باید یه جوانه جنایت بخونه؟ برد تو خونه مردم بکشن، بسید هیچی بشونم نگیرم. آقا شاروزی محافظ دستش ببوسته، یعنی حکومت با خدا اجلوی نرنگیره، به خدا یه جوانه امروزی هر کدوم یه شمشیری تو بغلشون داره. دست رو درد نکنه. خیلی ممنون، هم برنامه شما، هم حکومت جمهوری اسلامی، هم آقای شاروزی.
بله، این شنونده گویا با اجرای حکم اعدام موافق. البته تعداد دیگری از شنوندگان رادیو فردا نظر متفاوتی رو ابراز کردند. در اینجا بد نیست به صدای این شنونده رادیو فردا گوش کنیم که درباره احتمال دیدار محمد خاتمی و اکبر رفسنجانی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظری رو ابراز کرده.
شنیدم که آقای محمد خاتمی قرار است با سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره کنند در مورد این مسائل انتخاباتی که گویا تعداد زیادی از افراد آقای خاتمی و رفسنجانی و کروبی گویا سلب صلاحیت شدند. من میخواستم بدونم چرا این مذاکرات همیشه پشت درهای بسته رخ میده؟ آیا مردم ایران نامحرم هستند که نمیبایستی در حضورشان این مذاکرات، این گفتگوها انجام بشه؟
صدای این شنونده پیش از این در برخی از بخش‌های خبری رادیو فردا پخش شده بود.
و شنونده دیگری در پاسخ به این شنونده اظهار نظری کرده که با هم میشنویم.
در قدون آقای که گفتن خاتمی و رفسنجانی مصاحبه کردن با خامنه‌ای در مورد انتخابات که مردم نامحرمن، همینا باید بگم معلومی که نامحرمن. تازه اون مردمی که بچه‌شون تو بازداشتگاه سنندج آقای لطف‌اللهی کشته شد، اونا هم نامحرمن که جسد حتی فرزندشون رو ببینن. خب برای که اون بلایی سر اون بچه آوردن که خب بقیه نامحرمن نباید ببینن.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به کاربران وبسایت رادیو فردا. سال این هفته ای ما درباره رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، درست آقای جعفری؟
همینطوره، تعداد زیادی از کاربران به این سوال پاسخ دادند. کاربری از شهر کرمانشاه بدون ذکر نامش برای ما نوشتند: اگر فرصت انتخاب به طور نسبی فراهم شود حتما در انتخابات شرکت میکنم. اشتباه خیلی از دوستان ما این است که جمهوری اسلامی از عدم شرکت ما ضرر می کند. کاربری دیگری به نام علی از شهر قم نوشتند: در نیروهای مستقل باید گشت و اگر انسانهای کارآمد و سالمی بودند از اونها حمایت کرد. در غیر این صورت نباید شرکت کرد. کاربری دیگری به نام احمد نظری مخالف این دو داره. احمد می نویسه: به نظر من نباید در انتخابات شرکت کرد. اینها با این کارها می خواهند تنور را داغ کرده و مردم را به پای صندوق‌ها بکشند. کاربر دیگری به نام تجلی بدون ذکر نام شهرش نوشته: میزان رأی ملت است. اصولگرایان همیشه مبنای خود را برگرفته از فرامین آیت الله خمینی می‌دانند. اگر چنین است، اجازه دهند که به گفته ایشان که میزان رأی ملت است احترام گذاشته شود و ملت ما را اینقدر خار و کوچک نشمارند. کاربر دیگری هم به نام آریان از شهر آمستردام برای ما اینطور نوشتند: اگر رأی دهیم محمودها انتخاب می شوند. اگر رأی ندهیم باز هم امثال محمودها انتخاب خواهند شد. حال پیدا کنید سهم مردم را.
البته این شنونده با طنز نظر خودش رو بیان کرده بود. در اینجا بد نیست که از آدرس آخرین فیلتر چکن رادیو فردا آگاه بشید: مرونده.com marvandeh.com.
صدای شما صدای فرداست.
یکی از برنامه‌های هفتگی پرشنونده رادیو فردا برنامه دیدگاه هاست و یکی از تهیه کنندگان این برنامه همکارم فریدون زرنگار که همکنون در استودیوی رادیو فرداست. فریدون سلام.
سلام جان و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
فریدون، برنامه دیدگاه ها هر جمعه ساعت 9 شب و تکرار برنامه در مجله شامگاهی روزهای شنبه ساعت 7 شب پخش میشه، درسته؟
بله.
فریدون، بعد نیست اول به صدای یک شنونده وفادار برنامه دیدگاه ها گوش کنیم که درباره برنامه هفته گذشته که خودت تهیه کرده بودی اظهار نظری کرده.
من از سیراز تماس میگیرم. امشب گفتگوی آقای صادق زیبا کلام رو شنیدم، جمعه شب هست. میخواستم آقای زیبا کلام بگم که وقتی یه پاسدار توی تهران با 180,000 شناسنامه جعلی توی خونش توقیف میشه، مسلمن که نه نصف مردم ایران، 90% ملت ایران به آقای احمد نژاد رأی دادن، البته با پاسدارا با این شناسنامه ها. متشکرم، خدا حافظ.
خوشحالم از اینکه در حال شنونده ها به این سرعت به برنامه های ما واکنش نشون میدن و پیام میفرستن. بهتر از این ما دیگه نمیتونستیم داشته باشیم.
فریدون، ایمیل های زیادی هم هر هفته درباره برنامه دیدگاه ها دریافت میکنیم. چند تا از این ایمیل ها رو میتونی برای شنوندگان گرامی بخونی و پاسخ این دوستانی رو که در ایمیل از ما درخواستی رو کردن خودت بدی.
بله، شنونده عزیزی با ابراز محبت نسبت به ما و ذکر اینکه این برنامه در آگاهی بخشی شنونده ها خیلی مؤثر هست می نویسه اگه ممکنه وقتی این برنامه به 60 دقیقه افزایش پیدا کنه و اگر ممکنه از مهمانان و کارشناسان درون ایران استفاده نکنیم. در پاسخ به این شنونده عزیز اولا این مژده رو میخواستم بدم که احتمال زیاد در آینده نزدیک ما وقتی این برنامه رو افزایش خواهیم داد و یا برنامه‌های دیگری مشابه این برنامه به اون اضافه خواهیم کرد. اما در مورد استفاده از کارشناسان ما نظرمون این هست که در برنامه دیدگاه ها تقابل نظرات متضاد انجام بگیره.
نظر موافق و مخالف.
بله بله، نظر موافق و مخالف و حتی نظر مقام های دولتی چنانچه حاضر می شدن با رادیو فردا و در برنامه ما شرکت کنند.
کسانی که در داخل ایران هستند و مسئولان دولتی و مقامات و نمایندگان مجلس هم، هر کس که چیزی برای گفتن داشته باشه می تونه در برنامه دیدگاه ها شرکت بکنه و با ایمیل با ما در تماس باشه یا در پیامگیر رادیو فردا پیغامی رو بگذارن تا ما با اونها تماس بگیریم. همکارم فریدون زرنگار حتما با شما تماس خواهد گرفت. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همکارم فریدون زرنگار و حسن جعفری ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. فراموش نکنید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
بله دوستان، با تلفن رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در زمینه‌های گوناگون، به خصوص اگر مورد توجه سایر شنوندگان رادیو فردا هم باشد، به پیامگیر تلفنی ما بسپارید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را یادآوری می‌کنم: 20420221124113. 20420221124113. و توضیح میدهم که این یک پیامگیر است و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیدهد. و حالا با همه دوستداران ورزش به جهان ورزش میرویم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران طی یک بازی تدارکاتی با تیم ملی کاستاریکا بدون گل مساوی کرد. در این مسابقه خاویر کلمنته سرمربی تیم ملی ایران و دستیاران اسپانیاییش حضور نداشتند. تیم ملی ایران روز چهارشنبه هفته آینده در همین ورزشگاه اولین بازی در راه جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را در برابر تیم ملی سوریه انجام خواهد داد. تیم‌های دیگر این گروه امارات و کویت هستند. امروز همچنین در رقابت‌های بین‌المللی فوتبال سالونی در کوالالامپور مالزی تیم ملی ایران 4-0 مغلوب برزیل قهرمان جهان شد. در ادامه رقابت‌های بین‌المللی مشتنی جام پادشاهی تایلند در بانکوک که جنبه انتخابی بازی‌های المپیک 2008 پکن را داشت، امروز در وزن 91 کیلوگرم علی مظاهری حریف قزاق خود را شکست داد و به دور نیمه پایانی صعود کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی او باید مدال طلا بگیرد تا سهمیه حضور در المپیک را دریافت کند. در وزن 81 کیلوگرم مهدی قربانی با شکست از حریف چینی از دور رقابت‌ها بیرون رفت. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا که در کشور غنا انجام می‌شود، تیم نیجریه با راهیابی به مرحله یک چهارم پایانی به تیم‌های مصر، غنا، گینه و ساحل آش پیوست. دیشب ساحل آش 3-0 مالی را شکست داد و نیجریه 2-0 بنین را. در مسابقه‌های امشب مصر با زامبیا بازی دارد و کامرون با سودان.
خبرهای ورزشی را شنیدید از فریدون شیبانی. دوستان، در این فرصت نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را یک بار دیگر یادآوری می‌کنم. فیلتر شکن امروز ما هست مرونده.com. مرونده را هجی می‌کنم. M مثل مادر، A یا A انگلیسی مثل آبادان، R مثل رادیو، V مثل ویلا، A مثل آبادان، N مثل نادر، D مثل داریوش، ای مثل الهه و اچ مثل هتل مرونده.com. با این فیلتر شکن می توانید به راحتی به سایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. در اینجا به پایان مجله شامگاهی امشب رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش ها را می شنوید و در این فاصله ترانه و موسیقی و نکته های شنیدنی. برایتان شب و روزی خوش و خرم آرزو.